عصر شما بخیر باشه. ساعت 17:05 بعد از ظهر از تهران جام جم استودیوی پخش رادیو گفتگو اعلام میکنم. برنامه‌ای که تقدیمتون میشه الان روی موج گفتگو هست که تا ساعت 22:10 شب، یعنی 5 ساعت دیگه، ادامه خواهد داشت و آنچه شنیدید فرهنگ سرای گفتگو بود، برنامه‌ای در حوزه فرهنگی با موضوع هفته وحدت که تقدیمتون شد از گروه تاریخ و فرهنگ رادیو گفتگو.
دل 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 شده رسوای تو ای محرو، هی 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 میکشی تو هم دیگه ابرو، شب 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 که میشه نمیبره خوابم، روز 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 که میاد دوباره میتابم، شب 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 که میشه نمیبره خوابم، روز 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 که میاد دوباره میتابم. شد کره همه رو داره خواب میبره، زمونه با ما رو نمیای خدا جون دیگه ما رو نمیخوای، خون دل نداره سمری، آه ما نداره سمری. آسمون مگه گوشت کره همه رو داره خواب میبره، زمونه با ما رو نمیای خدا جون دیگه ما رو نمیخوای، نستر سنگه
آقای علیرضا کوهکن، سلام به رادیو گفتگو و برنامه روی موج گفتگو، خوش آمدید.
سلام، روزتون بخیر.
خیلی متشکرم و ممنونم. کارشناس مسائل امریکا آقای علیرضا کوهکن در این بخش مهمان ما هستند. بگذارید بحث رو از اینجا آغاز بکنم. برای یه دوره تقریبا 200 ساله کشور ایالات متحده تنها نقطه جهان بود که یک وزارتخانه‌ای به اسم وزارت جنگ داشت. حدود 70 سال پیش تصمیم بر این شد که نام این وزارتخانه تغییر بکنه. قانون امنیت ملی جدید نوشته شد. ارتش و نیروی دریایی و نیروی هوایی و اینها در قالب این قانون جدید وزارت دفاع رو تشکیل دادند. اما دونالد ترامپ تصمیم گرفته که نام وزارتخانه رو دوباره به جنگ برگردونه. به زعم شما چرا این تصمیم گرفته شد؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتدا برای شما و شنوندگان عزیزتون ایام خوبی رو آرزو میکنم و این ایام رو هم تبریک میگم. اتفاقی که در سیاست ایالات متحده افتاده به نظر خیلی ها از جمله حتی مقامات رسمی و همون جلسه‌ای که برگزار شد و تیون در حضور رئیس جمهور، وزیر جنگ و وزیر دفاع سابق راجع به این تغییر نام و موازش صحبت کرد، فقط یه تغییر نام نیست. آمریکایی ها اصرار دارن که بگن ما نوعی سیاست تهاجمی در پیش گرفتیم که با توجه به اینکه تأمین منافع ایالات متحده در دنیا با مشکلات زیادی مواجهه، از طریق این سیاست تهاجمی اون منافع رو تأمین بکنیم. راجع به این موضوع، البته اینکه این سیاست تهاجمی هست یا نه، در گذشته تهاجمی بوده یا نه، اختلاف هست در داخل و خارج آمریکا. اما یک چیز به نظرم خیلی پررنگ و باید اول از همه به اون توجه کرد، اونم اینه که همه اینها به خاطر یه دلیلیه که راجب اون دلیل در خارج و داخل آمریکا توافق وجود داره. اون همینه که آمریکایی ها به اون منافعی که میخوان مثل سابق نمیتونن دسترسی پیدا کنن. قدرت ایالات متحده با چالش هایی در سطح منطقه‌ای و بین المللی مواجه شده و به صورت خیلی کلی در ادبیات دانشگاهی توی دنیا ازش با یه اصطلاحی نام میبرن، اون هم افول قدرت ایالات متحده است. یعنی در مقایسه با گذشته آمریکا و در مقایسه با بقیه رقبای ایالات متحده، این قدرت کاهش پیدا کرده و همه اینها در اون موضوع و در اون دستبندی قابل توضیحه. اگرچه خیلی ها معتقدن تغییر اسم و اینکه ما میخواییم تهاجمی رفتار بکنیم بیشتر از اون شاخصه های سیاست ترامپه که تلاش میکنه تصویر متفاوت ویژه دولت خودش بسازه، وگرنه آمریکایی ها آماری منتشر شده، اتفاقا خود آمریکایی ها هم منتشر کردن در 100 سال گذشته یا جداگانه باز در بعد از جنگ جهانی دوم، تعداد قابل توجهی از کشورهای دنیا مورد حمله آمریکا قرار گرفتن، آدم های خیلی زیادی در این جنگ ها کشته شدن. در منطقه خود ما این موضوع دیگه به عیان قابل دیدنه، همین کشور عراق همسایه ما که تعداد زیادی از مردم سرزمین ما هم برای زیارت اربعین اونجا میرن یا عراقیان میان اونها رو میبینن از نزدیک، یه مثال واضحه. آمریکایی ها اونجا حمله کردن، مدت زمان طولانی حضور داشتن، همچنان نیرو دارن و درصد قابل توجهی از جمعیت عراق رو در اون مدتی که عراق به صورت رسمی اشغال نظامی بود کشتند، یعنی آشکارا درصد قابل توجهی رو کشتند. در همسایه شرقی ما کشور افغانستان همین وضعیت رو داره، آمریکایی‌ها اونجا رو 20 سال به صورت رسمی اشغال کردن، با قرار بود با طالبان مقابله کنن، اشغال کردن، به طالبان دوباره تحویل دادن، ولی این وسط زیرساخت‌هایی که در جنگ داخلی باقی مونده بود رو نابود کردن، جمعیت زیادی از مردم رو کشتن و این موضوع چیز قابل پنهان شدنی نیست. مثال مشهور بین المللی شم البته ویتنام که دیگه شهرت جهانی داره.
آن چیزی که ترامپ اعلام کرد گفت پیام پیروزی به دشمنان، آن چیزی که الان داره مطرح میشه هزینه های سنگینی هستش که برای این تغییر نام باید پرداخت بشه، از تغییر تابلوها و سربرگها و اسناد 700 پایگاهی که اونها در سطح جهان دارند و مواردی از این دست. و گفته شده فعلا به شکل موازی هم وزارت دفاع هم وزارت در واقع وزارت جنگ هر دو در مورد پنتاگون استفاده میشه تا کنگره تصویب بکنه. فکر میکنه که کنگره همراهی خواهد کرد؟
با توجه به تسلطی که جمهوری خواها در هر دو مجلس دارن، یعنی هم هاوس هم سنا رو در اختیار دارن، اینکه همکاری اتفاق بیفته اصلا چیز عجیبی نیست. اون هزینه ها هم به نظر من هزینه هاییه که پرداخت خواهد شد، یعنی خیلی آمریکایی ها نگران این پرداخت هزینه نیستن و این کارها رو انجام خواهند داد و در واقع به این موضوع زیاد توجه نمی کنن. من یه مثالی برای شما بزنم، آقای ترامپ در تجارت شخصیش هم خیلی روی این نام و برندسازی تاکید داشته و سعی کرده ازش پول در بیاره. فکر می‌کنم در سیاست هم با این کار میتونه ازش منفعت و قدرت کسب بکنه، که البته گفتم همونطوری که خیلی معتقدن این باعث تغییر سیاست نمیشه. یعنی ما اینجا چیز جدیدی مشاهده نخواهیم کرد، اون چیزی که بوده حالا در فقط نامش یه نام واقعی شده. آمریکایی ها خیلی معتقدن بعد از جنگ جهانی دوم جنگ طلب‌ترین دولت جهان بودن. حالا اسم اون وزارت خونه هم شد وزارت جنگ.
من دیدم آقای اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه هم این تغییر رو اعتراف علنی واشنگتن به جنگ افروزی تعبیر کرده بودن، که این هم در واقع یک موضع رسمی ایران بود در خصوص این اتفاق. و نکته پایانیم، این تغییر نمادین اتفاق میفته یا ساختار و سیاست های وزارت دفاع هم در ایالات متحده تغییر میکنه؟
به نظر من ایالات متحده در دوره ترامپ تلاش میکنه که به صورت عملی هم تهاجمی تر رفتار بکنه، اما ما باید توجه داشته باشیم که گفتم علتش اون تامین نشدن منافع. قبلن خیلی از این اتفاقات می افتاد، شما لازم نبود که لشکرکشی بکنید، با تهدید کارتون پیش می رفت، الان مجبورید اقدام بکنید. نکته ای که ورای این اقدامات، تغییر نامها و سیاست های پرزرق و برق و خیلی وقتها طوفانی وجود داره، اینه که اون منافع دیگه تامین نمیشه. و دلیل تامین نشدن اون منافع هم اینه که مناسبات قدرت جهانی داره تغییر. ما یه مثال خیلی سادهش رو من میخوام بحث رو در انتها بگم و تمام بکنم، همین موردی که راجع به هند اتفاق افتاد. خب آمریکایی‌ها هند رو در واقع تهدید کردن و انتظار داشتن مثل سابق، چون سیاست هند در
تمکین بکنه،
بله در 20 سال گذشته همراهی با آمریکا بوده، به راحتی بپذیرد. هند این کار رو نکرد، حالا معنیش نیست که نخواهد کرد، اما گفت که باید وضعیت جدید رو به رسمیت بشناسه. یه صحبتی وزیر خارجه هند داشت خیلی جالب بود، روی این نکته تاکید کرد، گفت من الان اقتصاد پنجم دنیا، مثل قبل که اقتصاد دهم یا قبل ترش که اقتصاد بیستم دنیا بودن، شما نمیتونی با آن صحبت بکنی. و این تغییراته که ایالات متحده رو مجبور به چنین سیاست‌هایی میکنه، و به نظر میرسه با این سیاست‌ها هم نمیتونه جلوی اون تغییرات رو بگیره و باید به تدریج تغییر مناسبات قدرت بین‌المللی رو بپذیره.
حالا چون این رو گفتین، فقط بین متحدان آمریکا یا سازمان‌های بین‌الملل این تغییر نامه واکنشی هم داشته؟
با توجه به سیاست‌های قبلی که ترامپ در مورد متحدینش اتخاذ کرده، خود همین موضوع تعرفه‌ها که کل مناسبات رو به هم زد، یا بعد از اون سیاست‌های بین‌المللی، مذاکرات امنیتی، این که راجع به مهمترین موضوع روابط آتلانتیکی یعنی جنگ اوکراین بدون توجه به نظر متحدین رفت مذاکره کرد و بعد اونها رو مجبور کرد که به یه حالت تحقیر شده بیان و صرفا بشینن و نتیجه مذاکرات رو گوش بدن، اینها همه چیزهایی که باعث شده این اتفاقات دیگه خیلی پررنگ به نظر نرسه. شاید در یک زمانی خیلی اتفاقات مهمی بود، ولی در حال حاضر برای تغییرات خیلی بزرگتر هم از هان آمادن، اینها خیلی در واقع تعجبی به همراه نداره.
خیلی متشکرم و ممنونم.
سلامت باشید.
سپاسگزارم. ممنونم آقای علیرضا کوهکن. اصلی بخیر و خدا نگهدارتون. گفتگو کردم با آقای کوهکن درباره تغییر نام وزارت دفاع به وزارت جنگ در ایالات متحده آمریکا.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب با شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم، هنوز و همچنان خواهیم بود و امیدوارم که شما هم کنار ما بمانید و بتونیم اینجا روی موج گفتگو کنار شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم باشیم. باز هم هفته وحدت و سال روز ولادت با سعادت نبی مکرم اسلام رو و همه شما شاد باش میگم.
محمد رسول الله،
محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرستاده خداست.
الله اکبر، لا اله الا الله، محمد رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. آیه 45 سوره احزاب پیامبر رو با 5 ویژگی معرفی کرده. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. نخست، شما شاهدی، یعنی بر اعمال امت گواهی. در روایت داریم این گواهی مخصوص در زمان حیات پیامبر نیست، امروز هم پیامبر بر اعمال ما شاهده، کما اینکه در زیارت نامه هم میگیم تشهد و مقامی. ویژگی دوم، پیامبر طبق این آیه مبشرن، بشارت میده، یعنی به مردم خبر خوش میده از این که شما بهشت میرید، از این که عاقبت به خیر میشید، از این که اگر شما خوب باشید آثار خوبی رو در دنیا میبینید. البته و نذیرا، طبعا هر بشارتی نذیر بودن رو هم میخواد. به تعبیر استاد مطهری، تشویق در حوزه تربیت کافی نیست، تنبیه هم مؤثره، بعضی از اوقات باید انذار داد. لذا قرآن میفرماید انما انت منذر، ترساندن از عذاب، از جهنم، از آثار بد گناه. در مرحله چهارم میفرماید داعیا الی الله، شما آمدی مردم رو به خدا دعوت کنی. داعیا الی الله منتها به اذنه، فقط به اذن خدا. تمام کارهای پیامبر برای خداست، لذا اینجا میفرماید داعیا الی الله. هیچگاه پیامبر داعی به خودش نبوده، حتی اگر کسانی با خود ایشون مشکلی داشتن، اذیت میکردن، آزار میدادن، عفو کرد. اما اگر کسی با خدا میخواست موضوعی رو نادیده بگیره، حضرت کوتاه نمی آمد. کما اینکه بعضیا گفتن ما مسلمان میشیم اما نماز نمیخوانیم، حضرت نبود نمیشه. و بالاخره ویژگی پنجم، سراجا منیرا، شما شفافی، روشنی، ابهام در تبلیغت نیست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا.
ها پر از شمیم مهر و رحمت بهار وحدت، موسم برادری و عید رحمت، بهار وحدت، عزت دین اسلام و هر کس میخواد راهش همدلی را هش اتحاد تا که صبح ظهور آقامون بیاد.
وحدت یک تاکتیک نیست، وحدت یک اصلی از اصول اسلام. اینی که میفرماید و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا،
خطاب به ملت ایران است، خطاب به ملت‌های مسلمان کشورهای اسلامی است، خطاب به همه مؤمنین به اسلام در سراسر دنیا است.
یعنی یه اصل قرآنی است، اینو ما نباید غفلت کنیم از مسئله و غفلت کنیم.
محمد مقتدای اهل عالم، محمد مصطفی آل آدم، محمد رحمت للعالمین، رسول آسمانی بر زمین.
همزمان با 1500 سال میلاد پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم و سال روز ولادت امام جعفر صادق علیه السلام، جشن بزرگ پیامبر مهربانی در سراسر کشور با شعار محوری در پرتو عشق به احمد، اتحاد ملت، وحدت امت برگزار می شود. در تهران چهارشنبه از ساعت 17 میدان 7 تیر تا میدان حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
خب ساعت 17:19 است و شما شنونده یه رادیو گفتگو هستید. همچنان هنوز با برنامه روی موج گفتگو کنار شماییم. و امیدوارم که شما هم با ما بمانید در ادامه این برنامه. 30,000 10,35 شماره سامانه پیام کوتاه ماست و میتونید از طریق پیامک با ما در ارتباط باشید. ممنونم از 917-75-07. نوشتن که سلام، سفته بازان بازارشون سکه میشه و رونق میگیره بازار کار اونها. در پاسخ این سوال که پیش فروش سکه بیشتر به نظر شما به نفع چه کسانی است؟ 1. افرادی که به دنبال سرمایه گذاری کم ریسک و مطمئن هستند. 2. سفته بازان و دلالانی که از نوسان قیمت سود میبرند. 3. دولت که با این کار کنترل نقدینگی و جمع‌آوری پول از جامعه را انجام میده. و گزینه 4. خانوارهای عادی که برای حفظ ارزش پسندازشون اقدام به خرید میکنن. و 5. کسانی که باید مهریه پرداخت کنن. حالا مرکز مبادله ارز و طلا اعلام کرده که سامانه با اختلال مواجه شده و تا فردا ساعت 14 همچنان میشه ثبت سفارش کرد. و اینم حالا یه مسئله بود که گفتم خدمتتون گفته باشم. منتظر شما هستیم اینجا. 30,000 10,35 شماره سامانه پیام کوتاه ما در اختیار شماست.
خورشید و پوشونده ابری که تاریک بطاره گل آفتاب گردون هر روز به انتظار دیدن یاره اما خورشید و پوشونده ابری که تاریک بطاره چشمای آفتاب گردون باز نگران از افراداد میزنن این تنها طاقت دوری نداره تا بشه وقتی خورشید هست دله افرا پیدا باز کار افتا گردون انتظاره انتظاره آخرش ابر رو از رو روح خورشید برمیدارن توی آغوش نفس ها عطر لبخند و میارم واسه دیدارت همیشه میزنم تا آسمون پل بمون همیشه کنارم توی خورشید منم اون گل توی خورشید منم اون گل چه وقتی خورشید است
دل افرا پیدا باز کار افتا گردون انتظاره انتظاره آخرش امر رو از رو روخ خوشی برمیدارم توی آگوش نفس ها اطلاع خند و میارم واسه دیدار همیشه میزنم تا آسمون پل بمون همیشه کنارم توی خوشی منم اون گل توی خوشی منم اون گل
خب بریم به سراغ پیام های شما و ببینیم که نظر شما چیه. یک بار دیگه میگم که پرسش نظرسنجی امروز ما این هستش که پیش فروش سکه بیشتر به نفع چه کسانی است؟ یک، افرادی که به دنبال سرمایه گذاری کم ریسک و مطمئن هستند. دو، سفته بازان و دلالانی که از نوسان قیمت سود میبرند. سه، دولت که برای کنترل نقدینگی و جمع آوری پول از جامعه این کار را انجام میدهد. چهار، خانوارهای عادی برای حفظ ارزش پسندازشان. و پنج، کسانی که باید مهریه پرداخت کنند. خدمت شما عرض بکنم که بریم به سراغ پیام ها و ببینیم که شما چه نوشتید. 921-91-09 نوشتند که خواهشان کامل بخونید چون شما و اهالی رادیو انسان های صادقی هستید. ما مردم صادقانه شفاف میگیم. دلال سفته باز در تمام بازارها هم از خودرو، مسکن، ارز، سکه، طلا، خود دولت ها بودند، هستند و خواهند بود چون دنبال کسب درآمدند. دولت بزرگترین دلال سوداگر سفته بازه چون 80% اقتصاد دولتیه. خدمت شما عرض بکنم که آقای حبیب عباسی از ارومیه به گزینه 3 رأی دادند، یعنی دولت رو اعلام کردند که در واقع متولی هست و سود بزرگ رو از این بازار میبره. 911-64-95 نوشتن که سلام و احترام، کمک به خروج ثروت از کشور همین ضرب سکه های طلا هست. 916-54-62 هم گزینه 2 رو انتخاب کردند و برای ما نوشتند. حضور شما عرض بکنم که 911-10-13 نوشتند که سلام، هفته وحدت مبارک. هم دولت پول رو از بازار جمع میکنه و هم عده‌ای در مجموع این سکه ها رو جمع و نبض بازار و قیمت سکه رو در دست میگیرن و بعد ازش سلطان سکه در میاد. من خیلی واقعیتش اینه که موافق این سلطان ها نیستم و در واقع واقعیتش اینه که کلن این ضربی که داره اتفاق میفته خیلی عجیب و غریب هست. ضرب سکه‌ای که داره صورت میگیره همچنان با سال 1386 سال ضرب 1386 قرار عرضه بشه که این هم خودش نکته برانگیزه. که ما الان 1404 هستیم، چرا باید برگردیم به 18 سال پیش؟